الله الرحمن الرحيم والتحقيق أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالأمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية بما شدت من غير جهت تخصیصها اذا اخذت بی موضوعاتها احد الاحکام. عرض کردیم که ما یک سن ادله ای داریم که احکام را روی عناوین اولیه ثابت می‌کند، مثل نوع ادله‌ای که به اختیار ما هست که نوع ادله متعرض همین مطلب عنوان اولی و عنوان واقعی اشیا را عنوان میته بودن، عنوان دم بودن، عنوان شرب خمر و امثال ذلک، اینها رو متعلق احکام قرار میدهد. از اینها تعبیر میکنیم به ادله اولیه به لحاظ این که در متعلق احکامشون عناوین اولیه اخذ شده. در مقابل ادله ای داریم که احکام را روی یک عناوین ثانویه ای ثابت می کند و عنوان اولی در این ادله متعلق حکم واقع نشده، یک عنوان ثانوی در کاره، مثل عنوان اطاعت الوالد. این عملی را که والد امر می کند، این عملی را که دستور می دهد، یک عنوان اولی داره، مثل اینکه مثلا امر به سفر می کنه. عنوان اولی این عمل همون سفر و مسافرته. عنوان ثانویش عنوان اطاعت الوالده، چون والد امر به این سفر کرده و اگر سفر تحقق پیدا بکند اطاعت الوالد تحقق پیدا میکنه. این رو ما ازش تعبیر میکنیم دلیلی که دلالت بر وجوب اطاعت والد میکنه، ازش تعبیر می شود به دلیلی که متعرض بیان احکام به عنوان ثانوی است، و همینطور دلیل وجوب وفاء به نذر. اگر کسی نذر بکند، مثلا نماز شب بخواند، صلاة اللیل متعلق نذر واقع بشود. اینجا ما دو تا عنوان داریم، یک عنوان صلاة اللیل که از نظر دلیل اولی متعلق حکم قرار گرفته، و یک عنوان مسئله وفاء به نذر که در دلیل وجوب وفاء به نذر متعلق وجوب واقع شده. یجب الوفاء بالنذر، این وفاء بالنذر یک عنوان ثانوی است که در خارج با خوندن صلاة اللیل تحقق پیدا می کند. در اون جایی که نذر متعلق به صلاة اللیل بشود. پس ادله علی قسمین. این قسم دوم که متعرض بیان احکام روی عنوان ثانوی است. اینم تقریبا حالا قسمه. حالا اگر خارجنم مثال نداشته باشه دو جور تصور می شود در این ادله ثانویه. درست دقت بفرمایید. یک قسم که در خارج وقوع دارد عبارت از اون ادله است که حکم را روی عنوان ثانوی آورده اما یک قیدی هم درش مدخلیت داره، یک خصوصیتی درش مدخلیت داره و اون خصوصیت اینه که در موضوع این دلیل ثانوی یکی از اون احکام عنوان اولی هم معقوزه، متعرض دلیل نسبت به این مطلب که خود دلیل عنوان ثانوی ناظر به دلیل عنوان اولی است و یک حکم از اون احکام اولیه در موضوع همین دلیل عنوان ثانوی اخذ شده. مثل چی؟ مثل اینکه میگوید یجب و اطاعت الوالد، اما نه به طور کلی، در اموری که حکم اولیشون عبارت از حرمت نباشه عبارت از جواز و حلیت باشه، و الا اگر والد امر بکند خدای نکرده به یک امر محرمی امر به فسق و فجور بکند، آیا در اینجا هم اطاعت والد لزوم دارد یا اینکه دائره اطاعت محدود به این است که این مورد اطاعت حکم اولی و روی عنوان اولیش عبارت از حرمت نباشه؟ که میگوید یجب و اطاعت الوالد بی غیر الامور المحرمت بالعنوان الاولی. و همینطور در دلیل وجوب وفا به نظرم اینطوره، یجب الوفا به نظر، اما در کجا؟ در اونجایی که متعلق نظر شما و منظور شما یا مباح باشه به حکم اولی یا بالاتر استحباب و وجوب داشته باشد که رجحان داشته باشه. معنای رجحان این است که یا مستحب باشه و یا واجب باشه. پس دلیل وجوب وفاء به نظرم یک قیدی درش عقد شده و اون این است که باید حکم اولی این شیء منظور اباحه و یا بالاتر از اباحه مسئله رجحان باشد که تطبیق بر استحباب و وجوب می کنه. پس چه شد؟ یک قسم از ادله ثانویه عبارت از اون ادله‌ای شد که در عین اینکه حکم عنوان ثانوی را بیان می‌کند لکن محدود می‌کنه و مقید می‌کند به قیدی که اون قیدش عبارت از این است که حکم اولی شیء اباحه یا رجحان باشه. قسم دوم از همین قسم دوم ادله ثانویه اونجاییست که دلیل متعرض حکم ثانویه بدون اینکه قید و شرطی هم درش مدخلیت داشته باشه. فرض کنید دلیل لا ضرر و لا حرج این طوریه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام این حکم رو روی عنوان ثانوی آورده. اگر در یک جایی ضرری تحقق پیدا کنه، امتثال یک حکمی مستلزم ضرر باشه، این لا ضرر نفی میکند. یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیگه قید و شرطی در دلیل لا ضرر و لا حرج شما مشاهده نمی کنید. خب حالا این دو قسم با هم فرق میکنه. خوب دقت بفرمایید. اون قسمی که متعرض بیان حکم عنوان ثانوی است لکن قیدی درش هست، مثل وجوب اطاعت الواله، مثل وجوب وفاء به نذر، خب اگر ما در این قید شک کردیم، والد امر کرد به یک چیزی که ما نمیدونیم این چیز حلاله یا حرامه، علیت و حرمتش برای ما روشن نیست، یا اگر نذر کردیم یک چیزی را که علیت و حرمت این شیء منظور برای ما مشکوکه، آیا در مورد شک در علیت ما میتونیم به دلیل واجب اطاعت والد تمسک بکنیم؟ در مورد شک در جواز میتونیم به دلیل واجب وفا به نذر تمسک بکنیم؟ این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عامه، مثل اینکه دلیل میگوید اکرم العلماء، شما نمیدونید که زیدون عالمون ام جاهلون، در مصداق خود عام شما تردید دارید، اینجا نمیتونید به اکرم کل عالمین شما تمسک بکنید، احراز موضوع نکردید. یا مثلا در دلیل مطلق و مقید که با اینجا نزدیکتره، اگر مولا گفت عتق رقبتن مؤمنتن، شما میدونید که هذه رقبتون، لکن شک دارید که ایمان داره یا نه، آیا میشود به عموم یا اطلاق عتق رقبتن مؤمنه شما تمسک بکنید؟ شما احراز موضوع نکردید، باید قید ایمان برای شما محرز باشه. در این قسم هم همینطوره، دلیل اطاعت والد که نمیگه یجب و اطاعت الوالد مطلقا، میگه یجب و اطاعت الوالد در اونجایی که مورد اطاعت حلال و جایز باشه. شما شک دارید که آزشه جایزون املا، شک دارید که این قید معخوض در دلیل آیا اینجا انتباه پیدا می کند یا قابل انتباه نیست، چطور بتونیم به دلیل وجوب اطاعت والد تمسک بکنیم؟ و همینطور در دلیل وجوب وفاء به نذر، اگر فرض کردیم که در متعلق نذر رجحان اعتبار داره، شما شک می کنید که این عملی را که نذر شده آیا رجحان داره یا نداره، چطور به دلیل وجوب وفاء به نذر ما تمسک بکنیم؟ به قول ایشون هیچ عاقلی چنین توهمی را برای خودش پیش نمی آورد که با شک در عنوان دلیل و قید دلیل بیاد تمسک به دلیل بکنه، بگوید ما به یجب الوفاء و به نذر تمسک می کنیم. پس نتیجتاً در این قسم از ادله احکام ثانویه که قیدی درشون عقص شده و این قید ثبوت حکمی از احکام اولیه است. اگر ما در این قید تردید کنیم و در مصداق شبهه‌ای پیدا بشود، بلا اشکال تمسک به دلیل عنوان ثانوی جایز نیست. اما در اون قبیل دیگر، اگر عرض کردم در ماننفی هم مثال داشته باشه، مثل دلیل لا ضرر ولا حرج، فرض کنید از باب فرض همین دلیل وجوب و غائب نظر اگر فرضاً هیچ قیدی نداشت، فرضی داریم مثال رو عنوان میکنیم، اگر دلیل وجوب و غائب نظر مطلق بود و هیچ گونه قیدی ارزش و درش اخذ نشده بود، ناظر به احکام اولیه و ادله احکام اولیه نبود و شما شک می کردید، یه چیزی رو نظر کردید، شک می کردید که هازا حلالون ام حرامون، هازا جایزون ام لیس به جایزن، اینجا اگر شما بخواید تمسک به وجوب وفای به نظر بکنید مانعی نداره، برای اینکه دلیل وجوب وفای به نظر روی این احتمال فرضی دیگه قید و شرطی در او عقد نشده. میایید مراجعه میکنید به دلیل وجوب وفای به نظر و اثبات میکنید که این شی وجوب وفا داره و در خارج هم باید این شی انجام بشود. خب دلیل وجوب وفا به نظر میگه در خارج باید انجام بشه. فرض کنید مراجعه کردیم به دلیل عنوان اولی، دلیل عنوان اولی میگفت این شی حرامه، نباید در خارج وقوع پیدا بکنه، اینجا برای گرفتاری پیش می آمد. دلیل عنوان اولی میگوید نباید در خارج تحقق پیدا بکنه. دلیل عنوان ثانوی که وجوب وفا به نظر بلا قیده میگه حتما باید در خارج وقوع پیدا بکنه. اینجا بین این دو تا دلیل مزاحمت تحقق پیدا میکنه، او عنوان اولی را موجب ترک میدونه، این عنوان ثانوی را موجب ایجاد میداند. بین دلیلین مزاحمت تحقق پیدا میکنه که معنی مزاحمت این است که هر دو عنوان مقتضی و ملاک درشون وجود داره. عنوان اولی مقتضی تحریمه، عنوان دومی وفاء به نظر مقتضی ایجابه و هر دو مقتضی وجود داره. در مورد متزاحمین که هر دو مقتضی تحقق داشته باشه، قاعده کلیه این است که ما میبایست اقوای اونها را عکس بکنیم. هر مقتضی که غلبه داشته باشد، قوت داشته باشه و رجحان داشته باشد، باید ما او را عکس بکنیم. و اگر بینشون عرض می شود رجحانی نبود، بینشون مرجح و ترجیح تحقق پیدا نکرد، اینجا یا این است که انسان رجوع به اصالت و تغییر می کند که در دوران بین محظوره اصالت و تغییر جریان داره، یا این است که نه انسان هر دو رو کنار میگذاره، میگه چون من نمیتونم جمع بین دلیل این کنم، دلیل عنوان اولی به کنار دلیل عنوان ثانوی به کنار، یک اصالت الاباحه که یک اصل عملی است و از کل شیء لک حلال استفاده می شود در اینجا پیاده کنیم. لیکن این عرض کردیم یک مطلب فرضیه و ما برای تکمیل و تتمیم این مطلب رو بیان کردیم، و الا واقعش اینه که دلیل وجوب و فائد نزد، دلیل اطاعت الوالد، اینا از اون قسمه که قیدی همراهشونه و ما چون شک در تحقق اون قید داریم نمیتونیم به دلیل عنوان ثانوی مراجعه کنیم. نتیجتاً اون مثال نذری که اون روز ذکر شد که اگر کسی نذر بکند به یک مایع مضافی وضو بگیره در حالی که شک دارد که وضوع به مایع مضاف باطله یا صحیحه، روی این بیان حق نداره به دلیل وجوب وفا به نذر تمسک کنه، باید اول احراز کنه، خارجن به دست بیاره که وضوع به مایع مضاف صحیحه یا نه. اگر صحیح بود دلیل وجوب وفا به نذر وجوب وفایشو درست میکنه، و الا اگر باطل باشه دلیل وجوب وفا به نذر جریان نداره، و اگرم شک داشته باشید حق رجوع به دلیل وجوب وفا به نذر نداری. اون وقت دو مورد رو این متوهم به عنوان استشهاد و معید ذکر کرده بود که این تقریبا یک فرضشم گاهی مورد ابتلاء مخصوصا در زمان ما. یکی مسئله احرام قبل المیقات و یکی مسئله روزه در سفر. اینجا تقریبا مسلمه از نظر فقهی تردیدی در این مسئله نیست که اگر کسی نذر بکند احرام قبل المیقات رو نذر بکنه که از روی همین منزل خودش محرم بشود و برای زیارت بیت الله تشرف پیدا کنه. این اجماعی فقه و فقهاست که مانعی نداره، و همینطور روزه در سفر و روایات متعدد و متکثری هم دلالت بر این مطلب داره که از نظر اصل خود هیچ قابل تردید نیست. لیکن اشکال این است که ما چجوری این رو با قواعد تطبیق بکنیم، چجوری این دو حکم رو با اصول و قواعدی که در دست ماست بتونیم تطبیقش بدهیم. مرحوم آیا اون از می شود دو تا راه پیدا کردن. یک راهش اینه، می فرماین اگر ما اینجوری احتمال بدیم آیا مانعی داره؟ بگیم احرام قبل المیقات عرض می شود ذاتاً خودش ملاک وجوب درش هست، مثل احرام از میقات میمونه. میقات و قبل المیقات از نظر ملاک وجوب احرام هیچ فرقی نداره، منتها اگر نذری در کار نباشد و بخواد به صورت عادی قبل المیقات محرم بشه، اینجا یک مانعی در کاره، یک مزاحمی در کاره. این مانع جلوی وجوب رو میگیرد، جلوی استحباب صوم در سفرم همینطوره طابقا نعل و به نعل، منتها اون مسئله استحباب این مسئله وجوبه. یک مانعی در کاره که اگر کسی بخواد به صورت طبیعی و عدم نظر قبل المیقات محرم بشه، این مانع جلوی وجوب رو میگیرد، نمیگذاره که این احرام وجوب و مشروعیتی داشته باشه، در حالی که ذاتاً هم مشروع و هم واجب. و اگر نظر در کار آمد این مانع کنار میره که اثر نظر رفع مانعه، نه اینکه خودش کاری ازش ساخته باشه. نظر یه خصوصیتی داره، ما نمیفهمیم این خصوصیت رو، ما از اجماع و روایات کشف میکنیم این مطلب رو که نظر یک خصوصیتی داره که اگر نظر آمد این احرام قبل المیقات همون وجوب و مشروعیت ذاتیش محفوظ میمونه، اما اگر نظر نباشه یک مانعی نمیگذاره این وجوب و مشروعیت ذاتی در جای خودش ثابت باشه. از فرق بین نظر و غیر نظر در این است که در صورت عدم نظر مانع در کاره، اما با نظر مانع مرتفع میشه و مقتضی در هر دو صورت وجود داره. مقتضی همون مشروعیت و وجوب احرام است ولو قبل المیقات. این یک احتمالی که ایشون میدهند برای تطبیق با قواعد. احتمال دوم این است که این احتمال اولو دیگه کنار بگذارید، ما نمیدونیم چی بلمبل نداریم، فقط میدونیم که با نظر برطرف میشه. احتمال دوم این است که بگیم که نه این حرف نیست، این احرام قبل المیقات مقتضی درش وجود نداره، رجحان ذاتی درش تحقق نداره، وجوبی درش نیست، لکن با آمدن نظر مقتضی درش وجود پیدا میکنه. نظر خودش رجحان آوره. تعلق نظر دو کار میکنه، هم این شیء رو درش ایجاد مقتضی میکنه و هم واجب میکند انجام این شیء رو در خارج و وفاء به نظر رو. و چه مانعی داره که نظر خودش رجحان آور باشه؟ و در باب وجوب وفاء به نظرم ما فرض کنید بیش از این لازم نداریم که این عمل منظور در حال انجامش باید رجحان داشته باشه، نه در حال وقوع نظر. در حال وقوع نظر میخواد رجحانی داشته باشد یا نه؟ در حال انجام که عبارت از بعد از تعلق نظره، این دارای رجحان باشه. خب اگر رجحان از قبل نظرم بیاد و از ناحیه نظرم تحقق پیدا بکند، دیگه چه مانعی دارد؟ هازا عمل راجع یجب الوفاء به لتعلق النظر به، تمام شرایط و خصوصیاتش درست میشه. این قرط میگوید که درست این مسئله تقریبا فقهی هم هست. این قرط میگه شما یه گوشه اشکال رو حل کردید، اما یه گوشه اشکال به جای خودش باقی مانده و اون اینه که احرام قبل المیقات رو شما به وسیله تعلق نظر راجعش کردید، اما عبادیتش رو از کجا درست میکنی؟ عبادت احتیاج به امر داره، احتیاج به این داره که یک امر عبادی که درش قصد و قربت معتبره تعلق به این شی بگیرد. احرام قبل المیقات باید به صورت عبادت واقع بشه. صوم در سفرم همین طوره. و شما عبادیتش را از چرا درست میکنید؟ آیا از راه دلیل وجوب وفاء به نذر درست میکنید؟ دلیل وجوب وفاء به نذر وجوبش وجوب توسلیه، وجوبش تعبدی نیست. اگر کسی خواست وفاء به نذر بکنه لازم نیست قصد قربت داشته باشد در وفاء به نذر. وفاء به نذر مثل صلات نیست که وجوبش وجوب تعبدی باشه، اون وجوب وجوب توسلیه. احتمال دوم این است که بگیم که نه این حرف نیست، این احرام قبل المیقات مقتضی درش وجود نداره، رجحان ذاتی درش تحقق نداره، وجوبی درش نیست. لیکن با آمدن نذر مقتضی درش وجود پیدا میکنه. نذر خودش رجحان آوره. تعلق نذر دو کار میکنه، هم این شی رو درش ایجاب مقتضی میکنه و هم واجب میکند انجام این شی رو در خارج و وفاء نذر رو. و چه معنی داره که نذر خودش رجحان آور باشه؟ و در باب وجوب وفاء نذرم ما فرض کنید بیش از این لازم نداریم که این عمل منظور در حال انجامش باید رجحان داشته باشه، نه در حال وقوع نذر. در حال وقوع نذر میخواد رجحانی داشته باشد یا نه؟ در حال انجام که عبارت از بعد از تعلق نذره، این دارای رجحان باشه. خب اگر رجحان از قبل نذرم بیاد و از ناحیه نذرم تحقق پیدا بکند دیگه چه مانعی دارد؟ هذا عمل راجح یجب الوفاء به لتعلق النذر به، تمام شرایط و خصوصیاتش درست میشه. این قول میگوید که درست این مسئله تقریبا فقهی هم هست. این قول میگه شما یه گوشه اشکال رو حل کردید، اما یه گوشه اشکال به جای خودش باقی مانده و اون اینه که احرام قبل المیقات رو شما به وسیله تعلق نذر راجحش کردید، اما عبادیتش رو از کجا درست میکنید؟ عبادت احتیاج به امر داره، احتیاج به این داره که یک امر عبادی که درش قصد و قربت معتبره تعلق به این شی بگیرد. احرام قبل المیقات باید به صورت عبادت واقع بشه. صوم در سفرم همین طوره. و شما عبادیتش رو از چرا درست میکنید؟ آیا از راه دلیل وجوب وفاء به نذر درست میکنید؟ دلیل وجوب وفاء به نذر وجوبش وجوب توسلیه، وجوبش تعبدی نیست. اگر کسی خواست وفاء به نذر بکنه لازم نیست قصد قربت داشته باشد در وفاء به نذر. وفاء به نذر مثل صلات نیست که وجوبش وجوب تعبدی باشه، اون وجوب وجوب توسلیه. پس عبادیت احرام قبل المیقات از کجا درست میشه؟ ایشون باز در جواب دو تا راه پیدا کردن. یک راهش این است که بگیم چه مانعی داره که همون تعلق نظر سبب بشود که یک عنوان راجح عبادی انطباق بر این پیدا بکنه و عبادیت به لحاظ انطباق اون عنوان راجح عبادی باشه، نه به لحاظ دلیل وجوب وفاء به نظر. ما که اصل مشروعیتش رو از همین راه درست کردیم، عبادیتش رو هم به همین کیفیت ما میتونیم درست بکنیم، بگیم یک عنوان راجع عبادی ملازمه با تعلق نظر بر این احرام قبل المیقات انطباق پیدا میکنه و به لحاظ انطباق اون عنوان عبادی شما مجبورید که احرام قبل المیقات رو به صورت عبادت و با قصد قربت انجام بدید. این یک راه. راه دوم ایشون اینه که بیاییم از اول مسئله نظر رو درش یک دقت بکنیم، به این صورت بگیم این آدمی که نظر میکنه احرام قبل المیقات رو، نظر میکنه ذات احرام قبل المیقات رو یا احرام قبل المیقات به عنوان عبادیت رو نظر میکنه؟ پیداست کسی که نظر میکنه احرام قبل المیقات رو، احرام قبل المیقات به عنوان عبادت رو نظر میکنه، که این عبادیت قید منظور باشه و داخل در دایره نظر. خب اگر داخل در دایره نظر شد و این نظرم درست شد و دلیل وجوب وفاء به نظرم آمد، شما مجبورید که احرام قبل المیقات رو به عنوان عبادت انجام بدید، برای اینکه نظرتون یک نظر مقیده و خود همین تقید با پشتوانه دلیل وجوب وفاء به نظر عبادت درست کنه. لذا راه دوم از راه این که عنوان عبادیت رو ما داخل در متعلق نظر و در منظور قرار بدهیم. دیر ان یقال انه لا مجال لتوهم الاستدلال، مجالی نیست برای اینکه کسی خیال بکند استدلال بکند به عموماتی که متکفل احکام عناوین ثانویه است. البته فی ما شد من غیر جهت تخصیص ها، چون بحث ما در تخصیص در این وهم و ازاهه نیست، در تخصیصش رو ما بحثش رو گذروندیم که اگر شک در اصل تخصیص اصالت العمومه، شک در دائره تخصیص بین متساویین و یعنی متباینین و اقل و اکثر فرق میکنه، شک در مصداق مخصصه، تمام اینا رو احکامش رو گذروندیم. اینجا شک در این است که همون عنوان مقید آیا در خارج تحقق داره یا نداره، مسئله تخصیص مطرح نیست. بی ما شد که من غیر جهت تخصیص ها، خب کدوم عموماتی که احکام عناوین ثانویه رو میگوید، کدوم ادله ثانویه؟ اون قسم اولش، قسم اول کدوم بود؟ اذا اخذ فی موضوعات ها، اون ادله ثانویه‌ای که در موضوعاتش یه قیدی در کاره، اون قید کدومه؟ احد الاحکام المتعلقه بالافعال به عناوین الاولیه. قیدش این است که باید حکم عنوان اولیش علیت باشه، قید این است که باید حکم عنوان اولی رجحان باشه، که این علیت رجحانه به عنوان اولی در موضوع عنوان ثانوی عقد شده. اون وقت اگر شما شک در این قید کردی، شک در علیت کردی، شک در رجحان کردی، چطور میتونید به دلیل مقید به قید برای رفع شبهه مصداقی قید شما تمسک بکنید؟ اذا اخذ فی موضوعاتها احد الاحکام المتعلقه بالافعال به عناوین حل اولیه کما هو الحال فی وجوب اطاعت الوالد و وجوب الوفاء بالنذر و شبه نذر که مثلا عهد و یمین باشه، که اینا در موضوعش یه قیدی عقد شده. این وجوب اطاعت جاش کجاست؟ فی الامور المباحه، اموری که حکم اولیشون اباحه باشه در مسئله اطاعت والد، او راجحه در مسئله وفاء به نذر، بنابراین که در وفاء به نذر رجحان اعتبار داشته باشه. خب چرا لا مجال لتوهم الاستدلال؟ چرا اینجا جای استدلال نیست؟ ضرورت انه معه، یعنی با ملاحظه این قید و با ملاحظه این تقید دلیل ثانوی، لا یکاد و یتوهم و عاقلان، عاقلی توهم نمی کنه. اذا شک فی رجحان شیئن او حلیته، اگر در یک موردی شک بکنه که این چیزی رو که من نذر کردم آیا رجحان داره یا نه، این چیزی رو که والد امر کرده آیا مباح یا حرامه، لا یکاد و یتوهم و عاقلون، چی رو توهم نمی کنه؟ جواز تمسک به عموم دلیل وجوب اطاعت یا وفاء به نذر را تمسک به این عموم بکنه در رجحان این شی یا علیته، با اینکه شک در رجحان و علیت داره از راه تمسک به این دلیل بخواد مسئله علیت و رجحان رو به دست بیاورد. این نمیشه، باید قبلا احراز علیت و رجحان بشه تا تمسک به دلیل عنوان ثانوی جایز باشد. بله اگر دلیل عنوان ثانوی این قید ند درش نباشه، توجهی به حکم عنوان اولی نداره، در موضوعش یه همچه قیدی عقص نشده باشه، نعم لا بحث به تمسک به عموم دلیل ثانوی در جایز بودن این شی، تمسک به عموم بکنید و جوازشو به دست بیارید. البته بعد احراز تمکن من و القدرت علی، رازه اینم شرطش این است که خارجم بدونید قدرتی دارید، برای اینکه همین وفاء به نذرم یه حکم الهیه، شرطش این است که قدرت در کار باشه، قدرت در تمام احکام چه عنوان اولی باشه و چه ثانوی باشه مدخلیت داره. خب در کدام صورت میتونیم به عموم دلیل ثانوی تمسک کنیم؟ فی ما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم اصلا، اونجایی که در موضوعاتش حکم عنوان اولی هیچ اخذ نشده باشه. فرض کنید دلیل وجوب وفاء به نذر بدون هیچ قید و شرطیه، همه جا وفاء به نذر واجبه، حکم اولیش هر چه باشه، اون وقت فعضا شکتفی جوازه اگر در این موردی شما شک کردید از نظر حکم اولی که آیا این حلاله یا حرامه، جایز یا غیر جایز، صحت تمسک و به عموم دلیلها فل حکم به جوازها. اینجا میتونید به دلیل عنوان ثانوی تمسک بکنید، نه تنها او جوازی ثابت بشه بلکه وجوب اتیانش ثابت بشود. اگر دلیل وجوب وفا به نذر اطلاق داشته باشه و قیدی نداشته باشه، میگه حتما باید در خارج این شی وقوع پیدا بکنه، این ایجاب پیدا میکنه. و اذا کانت محکومتن به عناوین هل اولیه به غیر حکمها به عناوین از ثانویه، اگر فرض کردیم که حکم اولیش عبارت از حرمت شد، دلیل وجوب وفا به نذر وجوب رو بیان میکنه، دلیل عنوان اولی حرمت رو بیان میکنه، اینجا وقع المزاحمتو بین المقتضیین، اینجا هر دو مقتضی موجوده و بینشون مزاحمته. و یعفر الاقوا منهما لو کان فی البین، اگر یکی از این دو مقتضی اقوای از دیگری شد او اثر می کند، و الا اگر اقوا نشد لم یعفر احدهما، هیچ کدوم نمیتونه میدون دار بشه و تأثیر بکند، و الا لازم از ترجیح و بلا مرجعه. منتها اینجا یا عرض کردیم نوبت به اصالت و تغییر در دوران بین محضورین میرسه، و یا این مطلبی که ایشون میفرماید فلیحکم علیه دین ازن به حکم آخر کل اباحه، یا نوبت به کلوشه این لک حلال میرسه. اذا کان احد الدلیلین مقتضیا للوجوب و الاخر للحرمت، مثلا وجوب کنار می رود حرمت کنار میره، کل شیء لک حلال در اینجا فقط اقتضای اباحه این شیء رو دارد. تا اینجا ما جواب از اون توهم رو تقریبا دادیم و ثابت کردیم که در مسئله مایع مضاف حق نداره تمسک به عموم وفای به نذر بکنه، اما این دو موردی که استشهاد کرد و معید قرار داد باید نظری هم به او داشته باشیم. این دو صفت رو توجه کنید، بقیه شو مطالعه بفرمایید. و اما صحت و صوم فسفر به نظرهی فی، بناهن علا عدم صحت صوم فسفر بدون نظر و کز الاحرام قبل المیقات، این دوتا رو چجوره درست کنیم؟ عرض کردیم ایشون دوتا احتمال میدن. احتمال اول فانما هو لدلیل خاص، اما این دلیل خاص چجوره با قواعد پیاده میشه تطبیق میکنه؟ این دلیل خاص کاشفن ان رجحانه ما ذاتن فی السفر و قبل المیقات، صوم در سفر ذاتن رجحان داره، احرام قبل المیقات بدون نظرم رجحان درش هست، مقتضی درش هست، پس چرا بدون نظر درست نیست؟ و انما لم یامر بهما، چرا مولا امر نکرده؟ چرا میگه حتما باید از میقات محرم شد؟ امر نکرده استحبابن یا وجوبن، استحبابن در صوم و وجوب در میقات، این لمانه مقتضیش موجود بوده، لیکن مانعی در کاره که این مانع یرتفع من نظر، پس خصوصیت نظر این است که رفع مانع میکنه، و الا مقتضی در هر دو بدون نظرم موجوده. این یک راه. راه دوم اینه و اما لسیرورته ما راجحین به تعلق نظر به ما. نظر خودش رجحان آوره، خودش مقتضی درست کنه، بعدم عالم یکونا تزاله. اول هیچ درشون رجحانی نبوده، مقتضی درشون وجود نداشته، لیکن نظر آمده رجحان و مقتضی رو آورده. حالا این احتمال یه معیدی داره، این احتمال که بگیم خودشون قبلا مقتضی درشون نبوده. معیدش اینه در یک روایتی میگوید احرام قبل المیقات مثل نماز قبل الوقت. خب نماز قبل الوقت هیچ مقتضی درش وجود نداره، از این تشبیه استفاده میکنیم که احرام قبل المیقات هم همینطوره. کما ربما یدل علیه ما فی الخبر من کون الاحرام قبل المیقات فالصلاه قبل الوقت. حالا تا بقیه شیء اون